بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما در مسئله برزخ بود. برزخ رو از دیدگاه آیات قرآن بررسی کردیم، هم اصل عالم برزخ رو و هم این که ما در عالم برزخ دارای نوعی از حیات هستیم. ما مثل مجسمه هایی که در بوتیک های محل فروش لباس قرار دارن، مثل اونها موجودات بی جان و بی حرکت نیستیم. ما در عالم برزخ دارای خدا ایشالله مشکلات رو حل کنیم. صلوات برسیم. سادم یادش میره چی بخواد بگه. به هر صورت در عالم برزخ طبق آیات قرآن که برخیش رو بیان کردیم، هم اصلش رو اثبات کردیم، هم این که در اونجا دارای نوعی حیات هست. دومین منبعی که هم اصل برزخ رو اثبات می کند و هم حیات برزخی رو روایات هستند. برخی از روایات رو اشاره میکنم تا ببینید بحث به کجا میکشه. اولین روایتی رو که مطرح میکنم در اثبات اصل عالم برزخه، روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اصل برزخ رو اینطور بیان میکنم. قال الصادق علیه السلام: والله ما اخاف علیکم الا البرزخ. این روایت رو خوندم تا ببینید چقدر بحث مهمه. امام میفرمایند به این که من برای شما نمی ترسم مگر در عالم برزخ. خب با این فرمایششون اشاره به عالم برزخ میکنن. بعد میفهمم من برای برزخ شما می ترسم. اونایی که اهل فن هستن، اونایی که روایت شناس هستن، متخصص تفسیر روایت هستن، میگن این که امام علیه السلام میفرماید من برای برزخ شما میترسم، دلالت بر این میکند که اگرچه شفاعت پیامبر و آل پیامبر امریست حق و اتفاق خواهد افتاد، لکن مجرای اون برزخ نیست. این خیلی مهمه. برای برزخمون باید یه فکری بکنیم. برزخ شفاعت از ما نمی کنه، تو قیامت از ما شفاعت می کنه. برزخ رو باید یه خاکی به سر اون بکنیم. امام صادق علیه السلام بفهمه. حالا چه خاکی باید به سر کرد؟ اگر خدا عمر بدهد و توفیق بدهد من بیان خواهم کرد، میگم چه کار باید کرد. لیکن نهو بر این که اصلش این است: ما اخاف و علیکم الا البرزخ. والله اولش می آورد والله ما اخاف و علیکم. حدیث دوم از امام صادق: اتخوف علیکم فی البرزخ. من برای برزخ شما می ترسم. بازم اشاره به اصل برزخ. راوی نشسته نمیدونه برزخ چیه، سوال بکنه یا ابن رسول الله مل برزخ، برزخ چیه؟ امام علیه السلام میفرمایند القبر منزوهین موتهی الى یوم یبعثون. همون عالم قبر است از زمانی که میری تا روزی که مبعوث خواهی شد. برای اینکه آیان و خانم ها که حضور دارن بدانن مراد از قبر در روایت اون گودال خاکی نیست، اونجا که متوفا رو دفن میکنن جسدش را، مراد از برزخ اونجا نیست، پریسی رو در تفسیر قبر از ساحت مقدس حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین علیه السلام نقل بکنم. امام می فرمایند به این که ان القبر روضة من رياض الجنه او حفرة من حفر النيران، قبر باقی از باغهای بهشت است یا گوداری از گودالهای جهنم. مسلمه که اون زیر یه متر در نهایتش که بر اون خوب گرفته باشن در یکونین روزتون من ریاض الجنه نیست، اونجا محفلون من مار و اقرب. آره اونجا پس مراد نیست این که میفرمایند قبر، قبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، معلوم شد مراد عالمی غیر از گودال خاکی است که اشاره بکند. پس قبر در روایات اکثراً در اکثر موارد مراد همون عالم برزخ. حدیث دیگر برای اصل اثبات عالم برزخ از ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در کلام نورانی ایشان در نهج البلاغه در خطبه 222 قوغاست. فکأنما امام علیه السلام در توصیف اهل الله، کسانی که اهل خدا هستند، ما سه تا اهل داریم، اهل الدنیا، اهل الاخره و اهل الله. اهل الاخره مراتبشون از اهل الاخره چیه؟ اهل الاخره مراتبشون از اهل الله پایین تره. امام در توصیف کسانی که اهلیت با خدا دارن اینجور بیان می فرماید: فکأنما قطع الدنیا الی الاخره و هم فیها، در حالی که دنیا هستن، در دنیا دارن زندگی بکنن، بین بنده و شما هستن، انگار فاصله بین دنیا و آخرت رو طی کردن، رسیدن به آخر خط، آخر خط رو هم میبینن. فشاهدوا ماوراء ذلک، ماوراء دنیا رو دارن میبینن. فکأن نه تنها میبینن، فکأنما اطلعوا غیوب اهل البرزخ فی طول الاقامت فی، انگار از تمام اسرار عالم برزخ با خبرن در طول اقامتشون در عالم برزخ. در عالم برزخ چه اتفاقاتی قرار براشون میفته، اینا همه اونها با خبرن، در حالی که در دنیا دارن زندگی میکنن. اهل الله یه همچه خصوصیتی داره. به استناد این سه روایت اشاره مستقیم به عالم برزخ است. اما آیا در عالم برزخ از دیدگاه روایات حیات و زندگانی وجود دارد یا ندارد؟ من اگرچه بحثم در این تیپ حرفا در جلسات عمومی است که کوتاهش بکنم، یعنی از هر باقی یکی دو تا گل بیارم، اما در این رابطه پنج روایت میارم برای اینکه در هر روایتی یک حکمتی خوابیده که بین در واقع ثمر برای ما نیست. برای اثبات حیات برزخی اولین حدیثی رو که میارم این است: بعد از اتمام جنگ بدر پیامبر عظیم الشأن اسلام دستور دادن به لشکر اسلام که مشرکین رو درون یک چاهی بریزن، ریختن. بعد پیامبر آمدن بالا سر این چاه قرار گرفتن، مشرکین رو مورد خطاب قرار دادن. مشرکینی که از دار دنیا رفتن یا نرفتن، به درک واصل شدن، پیغمبر اینطور می فرماید: یا اهل القلیم، ای اهل چاه، یعنی چون داخلش توی چاه، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، یافتید آنچه را که خداوند شما به شما وعده داده بود حق است؟ ما فعنی وجد تو ما وعدنی ربی حقا، من اون چرا که خدا بهم وعده داده بود رو حق یافتم. خدا به من در جنگ بعد 300 در مقابل 1000، اون هم در اوایل اسلام، به من وعده پیروزی داده بود، من وعده پیروزی رو یافتم. شما هم وعده عذاب رو یافتین. یه ده لشکری ها خدمت پیغمبر بودن، عرض کردن قالوا یا رسول الله هل یسمعون، مگه میشنون اینا؟ وقت جواب پیغمبر چقدر دقیق است، فرمودن که ما انتم به اسم علما اقول منهم، شما بهتر از اونا نمیشنوید. یعنی اونا میشنون خیلی بهتر از شما هم میشنون، چون شما ممکنه گوشت سنگین شده باشه، نه همی پیغمبر چی میگه، اما اونجور دیگه سنگینی گوش وجود نداره. رضا پیغمبر فرمود که شماها بهتر از اونا نمیشنوید، خوب دارن میشنون. منتها ولکن الیوم لا یجیبون، امروز اجازه جواب دادن ندارن. این که پیغمبر یک سری از مردگان رو مورد خطاب خودش قرار میده، معلوم اینا یک حیاتی دارن، الا پیغمبر با سنگ که صحبت نمی کنه، که با مجسمه که صحبت نمی کنه، با کسی که داره صحبت میکنه معلومه که یه چیزایی میفهمه. بعدم خود پیغمبر اشاره بکنه اینا بهتر از شماها دارن میشنون، اینجور نیست که شماها بهتر از اونا بفهمید، ولی حق جواب ندارن. این سه نقطه در حدیث اشاره بکنه به این که حیات برزخی وجود دارن. دومین چیزی که دلالت میکند بر حیات برزخی حدیثی است از ساعت مقدس حضرت امام صادق. امام فرمودن ان المیت لیفرح بالترحم علی والاستغفار له کما یفرح الحی بالهدیه، میت به خاطر طلب مغفرت براش و استغفاری که براش بکنی خوشحال میشه. شادمانی یک انفعال روحانی است. الان به شما خبر میدن دم در مسجد بعد از منبر حضرت استاد یکی یه سکه به آزادی میدن، همه خوشحال میشه. این یک شادمانی است که از ناحیه روح شماست. بعد امام میفرماید که برای اموات اگر طلب مغفرت بکنید، براشون استغفار بکنید، اونها خوشحال میشن، نظیر انسانهای زنده که با هدیه دادن خوشحال میشن، همون سکه بهار آزادی. کما یفرح الحی بالهدیه، بنابراین برای اموات هدیه بفرستید. هدیه تاج گل نیست، چون ثمری برای اون نداره. هدیه استغفار است و کار خیر است و طلب مغفرت کردن، نه اینکه خدا رحمت کنه بابامونو خیلی قرمه سبزی دوست داشت. خب دوستش که دوستش، با قرمه سبزی یاد بابات نکن، تو که داری میگی راجب بابات صحبت بکنی یه حمد و سوره براش، خدا رحمت کنه بابامو کله پاچه دوست داشت، حرفای بی ربط بی مزه. چی مثلا هدیه براشون میفرست، طلب مغفرت، استغفار، قرائت قرآن، نماز، دستگیری از یک مسلمان، این کارا رو بکنید، باباها و مادرها و ذوی الحقوقی رو شریک بکنید. قال رسول الله ان هدایا الاحیاء للاموات الدعاء والاستغفار، هدیه‌ای که بخوای به اموات بدی دعا و استغفار کردن، نه تاج و گل. این هم حدیث دوم. پس اونها از اینکه شما میرید بر مزارشون طلب مغفرت میکنید براشون شاد میشن، شادمانی دلالت بر حیات میکنه. حدیث سوم قوغاست، این حدیث سوم قوغاست. این حدیث در عالم قیامت همش مزد است و مزد است و مزد، هیچ دیگه نیست، نه دو رکعت نماز میخونی، نه گریه واسه شهدا داریم، هیچ. اونجا یا رهسپار بهش میشویم ان شاء الله، و اعوذ بالله بحث پار جای دیگر. اما در عالم برزخ تعلیم و تعلم وجود داره، یادگیری وجود داره، منتها فیزیک اتم درس نمیدن، شیمی هم درس نمیدن، هندسه و ریاضیات و فقه هم درس نمیدن. فقه هم گفتم که نگید با دانشگاه است. نه، چی درس میدن؟ قالن کاظم علیه السلام. آخ، همه هم تعلیم و تعلم ندارن، یه عده‌ای دارن. قال الکاظم علیه السلام من مات من اولیائنا و شیعتنا، کسانی که دوستان ما هستن و شیعیان ما هستند و بمیرن، ولم یحسن القرآن، اما قرآن خوندن رو خوب ندونن، بلد نیستن قرآن بخونن، خیلی وارد نیستن. علم فی قبرهی، تعلیم قرآن میشن در عالم برزخ. چه اتفاقی گفته تو عالم برزخ؟ برای چی به ما قرآن یاد میدن؟ لیرفع الله بهی من درجته، برای که خدا ارتقاء درجه برای او قائل بشه، ببرش بالا. مگه ارتقاء درجه بر مبنای قرآنه؟ حضرت کاظم علیه السلام می‌فرمایند فإن درجات الجنة على قدر آیات القرآن، بالا رفتن از مراتب بهش به اندازه اون چیزی است که تو از قرآن می‌دانی. هر چقدر قرآن رو باهاش مأنوس‌تر باشی، درجات بیشتری از بهش تو استیفا می‌کنی. یقال له اقرأ ورقا، قرآن بخون برو بالا. سعی کنیم تو بهش پنت هاوسشو بگیریم، اون ملکیست که از بسم الله سوره مبارکه حمد شروع کنه بخوندن تا آخرین آیه از سوره مبارکه ناز، دیگه اون پشت بومه بهشته. البته بهش انتها نداره. یقال له اقرأ ورقا، قرآن بخون برو بالا. فیقرأ ثم یرقا، اونم میخونه میره بالا. خب من اگه بگم بهم بخون یه سوره توحید بیشتر حفظ سیستم و یه سوره حمد، خب اون که هفت اونم چهار تا یازده طبقه میرم بالا. ولی اگر موادی امام کاظم علیه السلام باشم و شیعه امام کاظم علیه السلام باشم، اون 6600 و چند تای دیگرشم یادم میده. همین که در عالم برزخ تعلیم و تعلم وجود داره، یعنی حیات، یعنی زندگانی. حدیث چهارم، اساساً عالم قبر عالم نیست برای سؤال و جواب. مراد از قبرم عرض کردیم که با تفسیری که از امام زین العابدین بیان کردیم، مرادمون از عالم قبر یعنی عالم بگو برزخ. حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید من انکر ثلاثه اشیاء، کسی که سه تا چیز رو انکار بکند، فلیس منا، از ما نیست، از طایفه امامیه نیست، از طایفه جعفر نیست. کسی که سه تا چیز رو انکار بکند، یک المعراج، اولین چیز معراجه که عده منکرش هست، والمسأله فی القبر، سؤال و جواب در عالم قبر یعنی در عالم برزخ، که مفصلا راجع به این مطلب صحبت خواهیم کرد. همین که سوال و جواب میکنن یعنی طرف مقابل دارای حیات دیگه. خب از مجسمه که سوال نمیکنن من ربک، من میگم میگن من ربک، جواب میده. اگه جواب درست داد میگن یا علی، اگه درست نداد بازم بهش میگن یا علی، منتها با گرز چنان میزنن تو سرش که فرق سرش تا پاش شکافته میشه، ولی بازم یا علی میگن. و شفاعه، سبون جور شفاعت. اساساً این که انسان قبول داشته باشد در عالم برزخ سوال و جواب و حیات وجود دارد، این از علائم شیعه است. و پنجمین حدیث، اهل عالم برزخ معمولاً میگم، تا این حالتهای خرافیشو ما کاری نداریم، شبا جمعه میان، نمیدونم شبا جمعه میان یا مثلا شبا دوشنبه میان، ولی اموات ناظر بر زندگانی اهل و عیالشون هستن. امام صادق علیه السلام می‌فرماید این که اینها چقدر ارتباط داشته باشن بستگی دارد به شرایط معنوی متوفا. هر چقدر آدم بهتری باشد بیشتر اشراف داره. حالا این شبا جمعه اموات آزادن میان دم پنجره میشونن اینجوری نگاه میکنن یه حرفا، اینا من نمیدونم، ولی میان شب جمعه، میان شب دوشنبه، اینا شو نمیدونم ولی میان. همین که میان ببینه چه کار میکنن. قال صادق علیه السلام ان المؤمن لیزور اهله، اموات از مؤمنین میان اهل و عیالشون رو زیارت میکنن. فیرا ما یحب و یستر عن ما یکره، تمام خوشی های زندگی زن و بچه رو میبینن. اون چرا هم که اینها رو ناخوشایند میکنه خدا بهشون نشون نمیده. از اینجا من یک مطلبی رو استفاده بکنم. طرف باباش از دار دنیا رفته، یه مشکلی هم تو زندگیش پیش اومده، میشه خواب بابا هم دیدم خیلی ناراحت بود. اگه بابات اهل ایمان باشه ناخوشی های زندگی رو بهش نشون نمیدن. اینا دیگه حالا ساخته و پرداخته بنده است، یاد بگیریم. و ان الکافر لیزور اهله فیرا ما یکره و یستر عنه ما یحب. اموات کافر هم، اونهایی که کافر بودند و از دار دنیا رفتن، اونها هم میان به زیارت اهل و عیال، اما هرچی ناخوشایندی زندگیستو میبینن و اون چیزی که باعث خوشنودی اونها میشه از تو زندگیشون نمیبینن. چک برگشتی رو میبینن، اعتیاد رو میبینن، خونه واخواستی رو میبینن، اما اینکه دختر شوهر کرده رو نمیبینه. چرا؟ چون خدا داره عذابش کنه. در عذاب تعطیلی وجود نداره. خب حالا تعطیل تو برو شاد باش، اینجوری نیست. اگه خدای نکرده برای کسی بریدن عذاب، بریدن عذاب، نه اون که عذاب بیده خسته میشه، نه اون که عذاب بیبینه بالاخره یه جای جونش در میاد، نه شدت عذاب کم میشه. کمیل خوندی دیگه، امور کمیل دیگه، نه تعطیلات وجود داره، نه استراحت وجود داره، نه مرگ، اونجا دیگه تا آخر میزنه مگر اینکه سر بیاد مدتش. پنج حدیث رو عرض کردم، به استناد این پنج حدیث در عالم برزخ حیات برزخی وجود داره. حالا انشالله اگر خدا کمک بکند به استمداد عقل هم عالم برزخ رو بتوانیم اثبات بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر الاهل من لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجهان عند الله اشفع لنا، يا وجهان سار ارواح طیب و طاهر امامان امروز، حضرت امام زین العابدین و حضرت امام باقر و حضرت امام صادق سلام.